بررسی میکنن نقاط مختلف جغرافیایی جهان رو و نقاط مختلف اقتصادی دنیا رو، چون در واقع غلات و دانه های روغنی ها به نوعی موجود زنده هست و کاشت و برداشتش در فصل خاصی صورت میگیره و بعد اینها دپو میشه و در واقع با اون توناژ های بالا که برخی از کشورها مثلا سال 10 میلیون تن یا بیشتر گندم وارد میکنن یا مواردی از این قبیل، در واقع حفظ و نگهداریش هم بحث خاصی داره. معمولا در این زمینه تجار و بازرگانان دنیا قطب غلات داره برای واردات. یکی از قطب‌های غلات دنیا در واقع جمهوری فدراتیو روسیه است. یکی دیگرش کانادا هست. یکی دیگرش ایالات متحده آمریکا هست. اینا که در واقع قطب غلات و در واقع صنایع مواد غذایی دنیا هستند. ولی خب به خاطر هم قرابت منطقه جغرافیاییش و از اون طرف هم از لحاظ شغلجشی که نزدیک ما هست به عنوان یک کشور همسایه، تجار و بازرگانان که در این زمین ها نسبت به واردات عمل می کنند به طور هوشمندانه معمولا به سراغ کشوری میان که هم از لحاظ کیفیت بهترین کیفیت رو داشته باشه، هم از لحاظ حمل و نقل و هزینهش کمترین هزینه رو داشته باشه و همین که به راحتی بتونه از این ارتباطات استفاده کنه و خصوصا ارتباطات مالی به خاطر بحث تحریم ها، و در واقع یک بازی وین وین تعریف بشه، هم واردات صورت بگیره هم بتونه به نحو احسن سود خودش بره. کشور روسیه هم در این زمینه به عنوان یکی از تارگت تجار ما هست که در واقع در این زمینه هم گندم وارد میکنن، هم روغن و در واقع دانه آفتاب گندم وارد میکنند یا دیگر مواردی که برای مثال پنبه حتی یا سایر سبزیجات غلافدار خشک شده و مواردی از این قبیل. حتی توی آمار واردات ما هم در یکی از اقلام گوشت مرغ و اینها هم ذکر شده که به عنوان مواد غذایی هست. بنابراین جدای از توافقاتی که بین کشورها صورت میگیره، چون کمیسیون های مشترک یا کمیته های بازرگانی که بین دولت ها صورت میگیره جهت ریل گذاری و سیاست گذاریه که برای مثال در زمینه های مالی، حمل و نقل جاده‌ای، دریایی و غیر زالک ریل گذاری میکنند و تسهیلاتی رو فراهم میکنند. ولی تجار و بازرگانان جدای این که این ریل گذاری و سیاست گذاری میشه، خودشون معمولا به طور هوشمندانه در واقع تارگت خود و هدف خودشون برای واردات مشخص میکنن که از چه کشورهایی واردات صورت بگیره و از کدوم کشورها بتونن این محصولات رو به سریع ترین روش و با مناسب ترین قیمت واردات کنن، که در حال حاضر این ارقام بیانگر این هست که بیش از 1 میلیارد و خورده دلار که ماته سال 97 تا 9 ماه 1400 وجود داشته اینها رو وارد میکنیم، ولی امیدواریم با تسهیلات مالی که ایجاد شده این ارقام بیشتر از کشور همسایه و دوست روسیه وارد بشه تا بازارهای دوردستی که ما بهش اشاره کردیم.
بسیار ممنون از شما جناب آقای خرمی. روابطی که الان شکل گرفته بین ایران و روسیه در حوزه اقتصادی نیازمند ایجاد یک سری زیرساخت‌ها در داخل ممکنه از نظر قوانین باشه، به هر حال همه اینها میاد میره و در مجلس مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیره، و هم از نظر اعتبارات، هم از نظر تکنولوژی، علم و غیره قاعدتا یک سری نیازها در حوزه زیرساخت‌ها احساس میشه. آیا در این زیرساخت‌ها ما میتونیم از ارتباطی که با کشور روسیه داریم بهره مند بشیم؟ چون به هر حال باید قبول بکنیم در شرایط تحریم هستیم و قاعدتا خیلی ارتباط ما با سایر کشورها محدودتر شده و عملا بهتره که با همسایگانی همچون روسیه ارتباطات خودمون رو قوی تر بکنیم و تلاش بکنیم در راستای تأمین این زیرساخت‌ها و بهره‌مندی از ظرفیت‌هایی که میتونه بین این دوتا کشور هم و همچنین سایر همسایگانمون شکل بگیره. توی این زیرساخت‌ها قراره چه اتفاقاتی رخ بده؟
در حوزه جاد زیرساخت همجوری که شما فرمودید، ما در داخل کشور یک سری به اصطلاح زیرساخت‌های نرم باید تهیه بشه در چارچوب قوانین و مقررات، و یک نکته بسیار مهم به اصطلاح سهولت کسب و کاره که حالا اینجا موضوع گفتگوی ما نیست، اما لازمه بهش حتما توجه بشه که با توجه به نکاتی که دوستمون فرمودن، ما امکان فعالیت جدی بخش خصوصی کشورمون برای صادرات به کشور روسیه و واردات لازم رو باید فراهم کنیم. این بنظر میاد با همکاری اتاقهای بازرگانی حتما باید بهش توجه بشه. در حوزه زیرساخت‌های به اصطلاح سخت که شما اشاره کردید به تکنولوژی و اینا، ببینید بالاخره روسیه یک توانایی‌هایی داره، ممکنه ما یک سری تکنولوژی‌ها رو به نفعمون باشه از سایر کشورها اگه بتونیم تهیه کنیم، خب این خیلی طبیعیه. در سفر رئیس جمهور محترم تاکید شده روی شبکه ریلی که شامل ساخت به اصطلاح خطوط آهن، بعد خرید واگن و خرید لوکوموتیو. یکی از دلایلش اینه که ما میدونیم روسیه در این حوزه واقعا حرفی برای گفتن داره. مورد دیگه ای که مورد توجه قرار گرفته نیروگاه، دو تا نیروگاه بخاریه که نیروگاه های بخاری با این نیروگاه کلاس F یک تفاوت هایی دارن با سیکل ترکیبی اینا، که حالا مستدیان هم میتونن توضیح بدن. کشور روسیه در حوزه ساخت نیروگاه بخاری هم بالاخره واقعا در سطح بین المللی حرفی برای گفتن داره.
بله.
در این سفر هم تاکید بر این نکات بوده که دستاوردهاش امیدوارم به زودی ما ببینیم. اما اگه اجازه بدید من،
ما زمانمون خیلی کمه، در حد یک دقیقه جنبندی و نکاتی که مد نظر عزاداری است در مورد ظرفیت‌های اقتصادی مشترک بین ایران و روسیه رو از زبان شما بشنویم، بعد در خدمت سایر کارشناسان.
بله، من فکر می‌کنم کوتاه بگم.
ممنون میشم.
ببین ما بالاخره ارتباطاتمون برای رفع نیازهای خودمونه. خب اگه در این وسط امکاناتی برای طرف مقابلم پیش فراهم بشه، به قول دوستمون وینین باشه، چه بهتر. موقعی که ما از توسعه متوازن صحبت می‌کنیم، باید به موقعیت جغرافیایی، تراکم جمعیتی و اینا هم توجه کنیم. مشخصا این وامی که ما از طرف روس میگیریم به عنوان مثال برای نیروگاه سریک در جنوب کشور، امکان ساخت آب شیرین کنم برای ما فراهم میکنه. بعد ما نیازمند انرژی هستیم برای اینکه آب را از خلیج فارس و دریای عمان به مرکز کشورمون و به فلات مرکزی منتقل کنیم، که خب به هر حال بهترش فراهم شده. الان یکی از مشکلاتی که ما داریم میان در وسط کشور در حاشیه کویر، مثلا صنایع ساخت فولاد ایجاد میکنن که این ممکنه خیلی نامناسب باشه. ما این امکان رو فراهم میکنیم که صنایع آب بری مثل فولاد هم به جنوب کشور فراهم بشن، منتقل بشن، هم انرژی برق براشون باشه و هم با این شبکه مواصلاتی امکان نقل و انتقالات براشون فراهم بشه.
بسیار ممنونم از شما جناب آقای مجید خرمی، معاون دفتر وام ها مجامع و مؤسسات بین المللی وزارت امور اقتصاد و دارایی. جناب آقای دکتر رحیمی، خیلی کوتاه در 30 ثانیه جنبندی رو در حوزه دستاوردهای صنایع بالادستی نفت و گاز بین ایران و روسیه شنونده. خیلی کوتاه ممنون.
خدمتتون عرض کنم به عنوان جنبندی، ما با کشوری مثل روسیه و چین دنبال همکاری در واقع کوتاه مدت و موقت نیستیم، بلکه در واقع دنبال یه همکاری پایدار بر محور روابط برد برد هستیم، که اینم لازمش دو نکته هست که در واقع یکی نقاط قوت و ضعف یکدیگر رو بشناسیم و نقاط قوت اون رو استفاده کنیم، و همکاری باید در حوزه‌های گسترده و در هم تنیده باشه، فقط نه فقط در بخش یه بخش. و یکی این که باید نسبت به اختلال زایی طرف‌های ثالث نظیر در واقع آمریکا باید سازوکار حفاظتی در نظر گرفته بشه. برخی از این سازوکارها عبارتند از اینکه این همکاری‌ها نظاممند باشه، موردی نباشه، شفاف باشه، مورد حمایت اجتماعی دو طرف باشه. خصوصا باید ما افکار عمومیمون رو تو این زمینه روشن.
بسیار ممنونم از شما جناب آقای دکتر غلامعلی رحیمی، رئیس پژوهشکده انرژی مؤسسه مطالعات انرژی وزارت نفت. جناب آقای تشکر میکنیم از جناب آقای مجید قربانی فراز، رایزن و دیپلمات سابق بازرگانی در خارج از کشور. خیلی زمان نداریم، اگر کوتاه در تک جمله بفرمایید ممنون میشم.
خیلی مختصر و مفید خدمت شنوندگان محترم عرض کنیم، روسیه به خاطر اینکه یکی از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل هست، عضو گروه D8 هست، عضو شورای اروپا هست، عضو سازمان تجارت جهانی هست، یکی از اعضای مهم سازمان پیمان و سازمان همکاری های شانگهای هست و یکی از اعضای پیمان اقتصادی اوراسیا هست، ما بایستی با این همسایه پر ظرفیت ارتباط داشته باشیم.
بله، بسیار ممنونم از شما جناب آقای قربانی فراز، تشکر ویژه از همه همراهان همشگی برنامه گفتگوی اقتصادی. تا برنامه دیگر، روز بر شما خوش، خدا نگهدار.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از همکارانم در برنامه زنده گفتگوی اقتصادی و بهشون خدا قوت میگم. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده قرار گرفته باشه.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پیشوا.
ما محورهای سبک زندگی ایرانی اسلامی، هدایت فرهنگی، هویت ملی و انقلابی، امید، آفرینی و نشاط، همبستگی ملی، مقابله با امواج خصمانه تحریف و تفتین
و عدالت گستری، مطالبه گری و فساد ستیزی.
بخش اصلی شامل ساختارهای مستند محض، مستند بازسازی، مستند داستانی، مستند گزارشی و مستند چهره نگاری.
بخش مردمی شامل ساختارهای مستند گزارشی، مستند روایی
و مستند بازسازی
و بخش مستندنگاری رادیویی همراه با جوایز ارزنده.
مهلت ارسال آثار 15 بهمن ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejbak.irib.ir مراجعه نمایید.
دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
عصر سه‌شنبه‌تون بخیر باشه هموطنای گرامی. از بخش شبکه رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. دوستان، تو بعضی روزها شاهد افزایش غلظت آلاینده ها و آلودگی شدید هوا، قهر آسمون با آدم ها و نبود ریزش باران و برف هستیم و همه ما به ویژه بچه ها، میانسال ها و خانم های باردار بیشتر در معرض خطر هستن و البته یک قشری از همه بیشتر آسیب پذیرترن، اون هم کسایی که دچار بیماری های قلبی هستن. الان میخوام گفتگوی داشته باشم با جناب آقای دکتر عباس صالح عمران که ایشون فوق تخصص جراحی قلب هستن و بپرسم که چه توصیه‌ای برای بیماران قلبی توی این روزها دارن. حضور شما جناب آقای دکتر سلام میکنم و عصر خوبی رو برای شما آرزو مندم. در خدمت شما هستیم.
منم سلام دارم خدمت شما درویشی عزیز و خدمت شنوندگان عزیز که ما رو میشنوند، صدای ما رو میشنوند و من در خدمت شما.
سلامت باشین جناب آقای صالح عمران. شما با توجه به اینکه فوق تخصص جراحی قلب دارید، با این تخصصتون و اینکه بیماران زیادی حتما روزهایی که هوا آلوده هست به شما مراجعه میکنن، چه توصیه‌ای دارید برای بیماران قلبی؟
حقیقتش اینه که خب بیمارایی که ما عمل میکنیم به خصوص در اوایل بعد از عمل بسیار در معرض خطر هستن، یعنی که هرچی به زمان عمل نزدیک‌تره بسیار شکننده تر هستن، هم از لحاظ قلبی و هم از لحاظ ریوی. بنابراین ما توصیه‌مون علاوه بر توصیه‌های روتینی که به اینا می‌کنیم در مورد رژیم غذایی، در مورد استرس که پرهیز کنن از استرس، در مورد آلودگی هوا توصیه می‌کنیم که واقعا تا حد امکان بتونن در منزل تشریف داشته باشن. اگه قراره که پرسون که ما چون بعد از عمل به اینا توصیه میکنیم که راه پیمایی داشته باشن،
درسته،
ولی من خودم توصیم به مریضا اینه که زمانهایی که هوا سرد، هوا به اصطلاح از آلودگی زیادی و خوردار هست، حتی امکان در خونه پیاده روی کنن. اینه که مثلا فرض کن که سالن بزرگتری دارن، در همون سالن پیاده روی کنن بسیار بهتر از اینه که بیان بیرون و با هوای آلوده پیاده روی کنن. حتی اگر هم در جایی هستن که به اصطلاح هوا محیط بهتری داره، یعنی هوای بیرون هوای خوبی هم هست، باز بیماری که عمل قلب شدن بهتره در زمانهایی که خیلی سرده، یعنی اوایل صبح و یا اوایل غروب که تو این فصل بیشتر سرد هست، کمتر بیرون بیان. اگه میخوان هم حتی پیاده روی کنن یا بیان به فضای آزاد، بهتر زمانهایی باشه که هوا گرمتر باشه، حوالی مثلا فرض کن 11 تا 2 بعد از ظهر اینا باشه. ولی کلا آلودگی هوا یکی از چیزاییه که بیمارایی که به اصطلاح لب مرز هستن، مشکلات تنفسی دارن، مشکلات قلبی دارن رو در معرض خطر قرار میده و خیلی باید مراقبه.
بدترین عارضش چی میتونه باشه جناب آقای دکتر اگه خدای نکرده به این هشدارها بی‌توجه باشن؟
ببینین، خب این بیمارایی که عمل میشن همونجوری که گفتم از لحاظ ما بیمارایی هستن که رزرو یا اون ظرفیتی که دارن مثل یه فرد عادی نیست. بنابراین با هر گونه بی احتیاطی ممکنه که عوارضی داشته باشه که دوباره قابل جبران نباشه.
بله.
ما در کنار مثلا فرض کن به بیماران قلبی توصیه میکنیم بندشون رو کنترل کنن، چربی خونشون و فشار خونشون و اینا، از لحاظ آلودگی هوا چون به ریه فشار میاد، وقتی این ریه و قلب با هم دوتا جزئی هستن که با هم کاملا در ارتباطن، یعنی فشار به یکی میتونه منتقل بشه به دیگری، به خصوص در موارد آلودگی هوا باید اینو از لحاظ اینکه به فشار میاد به ریه باید خیلی مراقب باشن. در محیط هایی که آلودگی دود زیاده مثل افرادی که یا سیگار میکشن، اینها باید از این محیط پرهیز کنن و ممکنه که سرفه های ممتد داشته باشن، حتی خیلی سرفه های زیاد بکنن، ممکنه سینه هاشون بعد از عمل باز بشه و اینا مراحل ابتدایی بعد از عمل.
بله. در کنارش توصیه میکنین از چه چیزی استفاده کنم؟ به عنوان مثال من عرض میکنم خدمتتون، مثلا
بله
دستگاه حتماً. بخور سرد، بخور گرم، اینها میتونه تاثیرگذار باشه؟
بله بله، کاهش آلودگی. خب این که در قسمت های بیرون از به اصطلاح محیط خونه که میدن، حتما خب به خاطر هم به خاطر وضعیت کرونا هم به خاطر وضعیت آلودگی حتما ماسک بزنن.
بله.
و دستاشون رو مرتب بشونن که آلوده نباشه. اینا رو که توصیه میکنیم، ولی کلن هم باید از لحاظ تنفسی خیلی رعایت کنن.
درسته.
حتی امکان حتی افرادی رو که ما نمیشناسیم و فکر میکنیم که اینا از لحاظ تنفسی مشکلی ندارن، کرونا ندارن، باز هم از روبوسی کردن باید تعریف زن، به خصوص بعد از اوایل که عمل میشن یا خونه، خیلی باید این چیزا رو رعایت کنن، هم از لحاظ دست دادن، روبوسی کردن، حتی امکان با ماسک باشن و اینا بسیار مؤثر هست.
سپاسگزارم از شما، راهنمایی های بسیار مفیدی داشتید. امیدوارم که همه کسانی که صدای شما رو شنیدن، به ویژه اونهایی که به تازگی جراحی قلب داشتن، از این توضیحات بهره مند شده باشن. سپاسگزارم آقای دکتر. اگر نکته باقی هست در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنونم و همیشه آرزوی سلامتی بیمارامونو دارم.
بله.
انشالله که همیشه سلامت باشن. انشالله. حتما این عملهای جراحی قلب عملهای بزرگه و سعی کنن عملهایی که میشه رو واقعا برای همیشه، برای یک عمر، برای خودشون نگه دارن
و همیشه مراقبت بعد عمل بسیار مهم.
بله بله، در معرض خطر خودشون قرار ندن.
بسیار ممنون.
سلامت باشن. شما هم سلامت،
زنده باشید. لطف شما زیاد. خدا به همراهتون.
خدا حافظ. خدا باشید.
خب آنچه شنیدید گفتگوی من بود با جناب آقای دکتر عباس صالح عمران، فوق تخصص جراحی قلب، و توصیه هایی برای بیماران قلبی در روزهایی که هوا آلوده است. خدمت شما دوستان شنونده هستیم. پی میگیریم برنامه‌ای که در بخش دوم برای شما تدارک دیده شده تا ساعت 22 ده شما رو همراهی بفرمایید با برنامه‌ای که حضور شما معرفی میکنم. تو دقایق دیگر برنامه روایت رنگ ها رو خواهید شنید. یک میان برنامه کوتاه هست با موضوع شگرد های رسانه‌ای در انحراف افکار عمومی و این برنامه درباره شگرد هدف توقف در سرعت هست. در ساعت 16 برنامه امواج شبه رو خواهید شنید به مدت یک ساعت. ساعت 17:44 دقیقه گلبانگ اذان مغرب افق تهران خواهد بود و در ساعت 17:50 دقیقه با برنامه زنده گفتگوی سیاسی امروز در خدمت شما هستیم. ساعت 19 زمان پخش مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی هست به مدت یک ساعت. در ساعت 28 شب دعوت میکنم از شما علاقه مندان به گفتگوی فرهنگی شنونده این برنامه باشید. ساعت 21 برنامه گفتگوی علمی رو خواهید شنید. امیدوارم از مجموع برنامه ها در بخش دوم استفاده کنید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شما شنونده رادیو گفتگو هستید بر روی موج اف ام ردیف 103.1 تا 105 مگاهرتز. دوستان اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادین یا خواستین که دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه رادیوی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه بکنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظرتون در تارنمای رادیو گفتگو از خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه دید داشته باشید، به آرشیو برنامه دسترسی پیدا بکنید و برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونین نظرات خودتون رو درباره برنامه به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراهتون باشه. نشانی ما www.radiogoftogu.ir. فراموش نکنید. شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه بکنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها، آخرین اخبار و فایل صوتی برنامه‌ها رو در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم، در اختیار شما دوستان شنونده قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. @ رادیو گفتگو. در خدمت شما دوستان هستیم و خوشحال میشیم که ما را از نظرات ارزشمند خودتون مطلع بکنید. شما میتونید شماره پیامک رادیو گفتگو رو به خاطر بسپارید، 30,035 برای ما پیامک ارسال کنید و همینطور اگر دوست داشته باشید میتونید با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 تماس بگیرید و نظرات ارزشمندتون رو مطرح کنید. همینطور یک تلفن گویا در 24 ساعت شبانه روز در اختیار شما هست، 27 86 10 35. به ساعت 15:55 دقیقه نزدیک میشیم. اینجا رادیو گفتگو. بشنویم برنامه روایت رنگ ها، میان برنامه کوتاه که میپردازه به شگرد های رسانه ای در انحراف افکار عمومی.
زنده از BBC در لندن.
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
گاهی ذهن در میان همه شلوغی ها و سر و صداها ناگهان قفل می کند، یک سکوت ناگهانی و در نتیجه فروپاشی ذهن. رسانه ها در نبرد شناختی از این خصوصیت استفاده می کنند، شگردی که به آن هدف توقف در سرعت می گویند.
تنور تنش‌های ایران و اسرائیل داغ‌تر شده. یک روز بعد از تهدید وزیر دفاع اسرائیل به حمله، جمهوری اسلامی هم خط و نشان کشید.
دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح می‌دهد.
کلا رسانه برای اینکه مخاطب رو بشکنه، یک کار خیلی مهم رو انجام میده و اونم اینه. به ذهن مخاطب دور میده. یهو اون دور رو متوقف میکنه، سوژه میده، بمباران میکنه، یهو سوژه ها رو متوقف میکنه. مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما داری با سرعت 200 میری تو جاده، یهو دستی تو میکشه، ماشین اصلا کل ملق میزنه، میترکه. هدف ترکوندنه، هدف سرعت دادن برای توقف کردنه. اینجا مخاطب از هم میپاشه. چجوری این اتفاق میفته؟ مرتب به شما دیتا میده، دیتا. آقا این بده اینجا رو زدن، از این تکنیک کجا استفاده کردن؟ در حوزه یکی دو تا از مراکز هسته‌ای ما رو که زدن با پهپاد. آقا دیتا اینا پدافندشون مگه نمیگین عالی بوده؟ دو تا پهپاد بلند شدن، نمیدونم اینجا رو زدن، پارچین انفجار درش اتفاق میفته، دوبار پشت سر هم اتفاق. آقا دیتا یهو توقف میکنه. وقتی توقف کنه شما فرو میپاشه ذهن. اولین نتیجه اینه که این سیستمی هیچش امن نیست. فخری زاده رو میزنن، پارچین رو میزنن، پهپاد نیروگات رو میزنه، هر دیتا رو میدن، یه دستی رو کشه ولت میکنه. عبارت تکنیک هدف توقف در سرعت اختصاصا در حوزه شناختی برای نسبت دادن ناامنی به ذهن مخاطب نسبت به رویداد هاست.
رسانه‌های بیگانه روی بعضی از موضوعات فقط محتوا تولید می‌کنند، اطلاعاتی که شبیه بمباران خبری است. این داده‌ها می‌خواهند ذهن را با سرعت زیاد به سمت یک هدف مشخص پیش ببرند.
در میانه جدال لفظی تهران و تل آویو، آغاز دور جدید حملات راکتی به خاک اسرائیل. حزب الله می‌گوید این حملات تلافی بمباران‌های جنوب لبنان بود.
در سال 2012 که مربوط بود یک دانشمند هسته‌ای به اسم دوانی که خودش هفت‌تیر کشید و وارد تبادل آتش شد و نجات پیدا کرد و تونست جون سالم به در ببره، ولی اندکی زخمی شد، ولی بقیه دانشمندان هسته‌ای فقط طرف مهاجم شلیک کرد.
سه اطلاعاتی با انتشار این تصاویر ماهواره اعلام کرد که تأسیسات سازمان انرژی اتمی ایران در کرج هدف حمله پهپادی قرار گرفته و خسارت دیده.
اما ناگهان در جایی که قرار است نتیجه گیری اصلی صورت بگیرد ترمز می کنند.
به گزارش بخش انگلیسی صدای آمریکا، ترور روز جمعه محسن فخریزاده، دانشمند ارشد هسته‌ای ایران، ضعف تهران را در محافظت از مقام‌های کلیدی و مهارت دشمنان آن در حذف آنها نمایان کرده است.
ذهن مخاطب خود باید تصمیم بگیرد. دکتر داوودی، کارشناس رسانه.
زمانی نیست، پروسه‌ایه، چون امکان داره که زمان یه سال طول بکشه، امکان داره که یه هفته طول بکشه، بسته به جنس رویداده. اصطلاحا میگن ایستگاه های همجنس. جنس ترور شهید فخریزاده، فخریزاده دانشمند هسته‌ای بود، پارچین هسته‌ایه، حالا اون نفر اون مکانه، ولی در یک مسیر نمیدونم امنیت توی آژانس، همه دغدغه‌مون از این ارتقاء هسته‌ای شماست. ناره میگه از این ورم ناامنی رو میگه، یهو متوقف کنه مخاطب. ای بابا، شهید شهریاری رو که زدن، احمدی روشن رو که زدن، فخری زاده رو که زدن، پس سیستم امنیتی چی کار داره میکنه؟ این تکنیک توقف در فرصه.
شگردان رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد